أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره ابراهیم آیه 4. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به لسان قومش، تا تبیین کند برای قوم، روشن سازی کند، روشنگری کند، لیبین لهم، این همزبانی با قوم و با مردم گاهی خیلی دشوار میشه، یعنی اگر مردم زبانشون زبان عادی باشه باید خیلی عادی سخن بگه، فرستاده خدا مبلغ الهی باید به زبان مردم حرف بزنه، و اگر که زبان اونها زبان غیر عادی باشه، یعنی زبان علمی باشه، باید به همون زبان علمی اونها سخن بگه. این به لسان قومه که می‌فرماید، نه یعنی مثلا فارسی، عربی، انگلیسی، شامل اینها هم میشه، اما شامل زبان ادراک اونها هم میشه، یعنی با چه زبانی بهتر میفهمند. گاهی با زبان عامیانه بهتر میفهمند، گاهی با زبان عالمانه بهتر میفهمند. یعنی این هم خودش جزء تقسیمات زبانه، زبان عامیانه و زبان عالمانه، هر دو از نظر تقسیم اولیه زبان مثلا زبان فارسیه، اما زبان عامیانه فارسی یا عالمانه فارسی، یا زبان مثلا زبان شاعرانه فارسی، اونهایی که اهل ذوق و اهل شعر و نظم هستن، اینها گاهی به زبان شعر بهتر متوجه میشن مطلب رو. رسول خدا که میخواهد تبیین کند حقایق الهی رو برای مردم، باید مقتضای حال رو در نظر بگیره و به مقتضای حال مردم و شنوندگانش سخن بگه، ببینه اینها در چه سطحی هستند، چه نوع گفتاری را میپسندند و میپذیرند و میفهمند و درک میکنند. هدف لیبین لهم، هدف سادگویی نیست که بگیم ساده سخن بگه. ساده هر قومی متناسب با خودشه، یعنی اگر عده اهل علم هستن، ساده گویی برای اونها یعنی به زبان علمی سخن گفتن، اونها بهتر درک میکنن، متوجه میشن. گاهی لازم است که مدارا بشه با مردم، یعنی مردم یک گفتاری رو میپسندند، اما این نوع گفتار لزوماً مبین حقیقت برای اونها نیست. عادت کردن به این که مثلا فرض بکنید که به زبان شعر با اونها سخن بگن و از این نظم شعری سخن لذت میبرن. لذت بردن از این نوع گویش به معنای درک بهتر، فهم بهتر نیست. باید بیانی برای اینها بیاد که لیبین لهمش محفوظ باشه، یعنی اینها روشن بشن، بفهمند، حجت بر آنها تمام بشه. تا روشن بیان نشه اتمام حجتی نخواهد بود. پس مبلغ الهی گاهی لازمه که به یه معنا بگیم همزبانی کنه با سلیقه مردم، همراهی کنه با عادت ذهنی مردم، چون اونها عادت کردن. این باید از همون راهی رو که اونها عادت دارن وارد بشه تا او رو بتونن بپذیرن، بتونن قبولش کنن. شاید اینجا این همزبانی بشه به این هم اطلاق کرد که مثلا فرض بکنید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی که به پیامبری مبعوث شد، در بین اعراب بیان فصیح و بلیغ خاصی در زمانی که حضرت مبعوث شد رایج بود، یعنی مردم خیلی توجه داشتن به الفاظی که از دهان گوینده خارج میشه که این الفاظ چه الفاظیه، از چه کلماتی استفاده میکنه. و بعد فصاحت کلام و بلاغت کلام مد نظر اونها بود و اون نوع سخن گفتن رو میپسندیدند. خب پیغمبر خدا وقتی قرآن رو تلاوت میکرد برای مردم، این قرآن همزبانی کرد با اونها. همزبانی کرد یعنی چی؟ یعنی با مردم همراهی کرد، با سلیقه مردم راه اومد، دید که مردم این نوع سخن گفتن رو میپذیرن و میپسندن، از همون راه وارد شد و حقایق رو به تعبیری به خورد مردم داد، خوروند به مردم. یعنی اینها ابتدا جذب کلام شدند نه جذب معانی، خود کلام گیرا بود، جذب کلام شدند. خب در کلام معنا هم نهفته است، به دنبالش منتقل به معانی شده. یعنی کلام نباید به گونه ای باشه که اونها رو از توجه به معانی باز بداره و همین که میشنوند ادامه ندن شنیدن رو، بگن که برش کن، این حرفا شنیدن نداره. این مسئله همزبانی با مردم، حالا اینکه آیا این به لسان قومه رو بتونیم تعمیمش بدیم به این معنا یا نتونیم، ولی به هر حال این همزبانی و مدارای با مردم، یعنی باید راه بیاد، همراهی کنه، از همون جایی که اونها دوست دارن، علاقه دارن، متمایلند، ملایم با طبع اونهاست، از همون راه و از همون جا وارد بشه. البته خیلی وقتها هست که گویش غلبه پیدا میکنه بر معنا و حقیقت، چنان غلبه پیدا میکنه که شنوندگانش سحر میشن. به قدری گوینده قوی سخن میگه و زیبا بیان میکنه، قبل از این که توجه به معنا کنند، مسحور خود کلام میشن. غالبا شعرها از این قبیله. شنونده ها معنای شعر رو معمولا بهش توجه نمی کنن. غالبا اینطوره که اصلا نمیتونن توجه کنن، چون متوجه نمیشن اصلا این شاعر چی میخواست بگه. معنا پنهانه، مخفیه، هر کسی به این راحتی متوجه معنای شعر نمیشه. بعضی از اشعار اینطوره، اما قالب این شعر یه قالبیست که قالب مردم این قالب رو دوست دارن و از شنیدنش لذت میبرن. این لذت یه لذت خیالیه، یه لذت احساسیه، نه لذت عقلانی شعوری. و دیگه نوبت به مرحله بعد که بخواد درک معنا و حقیقت و مقصود و منظور گوینده و شاعر باشه نمیرسه اصلا. تو همون مرحله قالب و صورت و ظاهر سحر میشن، مدهوش میشن. از طرفی خب این صورت ظاهر کلام بالاخره یه جایگاهی داره برای خودش، یه مطلوبیتی داره، یه ارزش احساسی داره، ولی اگر بخواد که مانع توجه به معنا و حقیقتش بشه، یعنی میشه حجاب. حواس ها پرت میشه. کسی که میخواد مردم رو هدایت کنه، یه وقت میخواد که مجلسی رو اداره کنه، مثل فرض بکنید نقال میخواد یه داستانی بگه با یه بیان خاصی، با یک تون صدای مخصوصی، و مردم رو سر کار بگذاره و از بیکاری درشون بیاره، حوصله‌شون سر رفته، حوصله‌شون رو جا بیاره. کاری که معمولا تلویزیون، فیلم‌ها و اینا انجام میدن که میخواد بنشینه وقت بیکاریش پر بشه، یه فیلمی هم تماشا کرده باشه. قدیما می آمدن تو قهوه خونه ها می نشستن، یه نقال می آمد برای اینها نقالی می کن، داستان سرایی می کن. خب با بیان زیبا، اشعار جالب، کلمات منظوم و خیلی زیبا، و این هم سرحال می آمدن و لذت می بردن و این می شد یه سرگرمی و وقت گذرونی برای مردم. کلمات هدایتگر توسط مبلغین الهی نباید اینجور باشه. اگر اینجور بشه اون خاصیت لیبین لهم رو عدس میده. دیگه مبین حقیقت نیست. اگر کسی خواست که تبیین حقیقت کنه و هدایتگری کنه، نه مجلس گردونی، همه هوش و حواسش باید به لیوبین لهم باشه که من یه چیزی بگم، یه جوری بگم که جا بیافته، حالیشون بشه، متوجه بشن من چی میخواستم بگم. این فلزا ممکنه خیلی نرم و ساده و عادی و بی تکلف و بدون بند و بیل و پس و پیش و خیلی چیزای دیگه بدون همه اینا مطلب رو بیان کنه، اما تأثیر گذاریش از همه اونها عمیق‌تره، نمیگیم بیشتره، یعنی کمیت نداره اما کیفیت داره. یک کلمه حرف حساب، نه قالبی، نه شکلی، نه مدلی، نه نمیدونم شعری، نه حدیثی، نه آیه، هیچی هیچی، حرف حساب، حرف حق. از دهانی که عادیه، گفت یک دهان دارم دو تا دندان لق، میزنم تا میتوانم حرف حق، نگاه میکنی گوینده دندان لقم داره. اما حرف، حرف حسابی، حرف حقه. تعداد کسانی که حاضر بشن گوش کنن، مثلا فرض بکنید، و قبول کنن بپذیرن، ممکنه کم باشه، اما اونهایی که میفهمن و میخوان که بفهمن و تشنه حقیقتن، تشنه فهمیدنن، اونها وقتی گوش میکنن و میشنون، این به عمق جانشون نفوذ میکنه. کمیت نداره اما کیفیت داره. اگر مبلغ الهی هنگام تبلیغ حق همه حواسش به لیبین لهم باشه که میخواد مطلب رو حالی کنه، ممکنه هیچ شعرم نخونه تو کلماتش. گاهی شعر بخونه حواس مردم رو پرت میکنه. چرا؟ چون شعر یه حالتی داره که شنونده ها حس میکنن که مثل این که این کلام یه کلام خیلی عالیه و آسمانیه، زمینی نیست. خود این احساس که این کلام یه کلام آسمانیه گاهی کارو خراب میکنه. چطور کارو خراب میکنه؟ کدوم کارو خراب میکنه؟ کار هدایت رو خراب میکنه، کار لیوبین لهم رو خراب میکنه. یعنی شنونده ها اعتماد میکنن به گوینده و کلماتش، یعنی خب درسته دیگه، درست، هرچی میگه خوب میگه دیگه، به دنبال فکر کردن راجع به اون کلمات نمیره که خب فکر کنیم ببینیم چی داره میگه. همین که زیبا سخن میگه برای اونها کفایت میکنه، احتیاجی نمیبینن که بررسی کنن ببینن حرفهای زیبایی هم میگه یا نه، مطالب زیبایی هم داره بیان میکنه یا نه، یا فقط زیبا بیان میکنه. این دوتا با هم دیگه خلط میشه، اشتباه میشه در نظر عموم مردم. هر کس زیبا سخن بگه بهش اعتماد میکنه، فلذا گاهی استناد دادن به حتی آیات قرآن و آیات قرآن رو پشتوانه کلمات قرار دادن، این که آقا این حرفای من مستند به آیات قرآن ها، اینم آیهش، آیه هم بخونه، اینها خودش تمام میتونه حجاب ایجاد بکنه، کاری کنه که شنونده ها اعتماد به این که خب این آیه قرآنه دیگه، قرآنم که خدا نازل کرده، پس درسته دیگه، پس تموم شد، بریم به کارمون برسیم. هدف از اون تبلیغ حاصل نمیشه که لیبین لهم بود، یعنی بیان بشه، باز بشه، روشنگری حاصل بشه. فهم یه حقیقتی است در درون ما که وقتی رو میاد روشن میشیم. این روشنایی باید حاصل بشه. گاهی خوندن آیه قرآن، خوندن احادیث اهل بیت علیهم السلام، اینها حجاب ایجاد میکنه برای شنونده ها. شنونده ها اعتماد میکنن، میگن خب این گوینده دیگه همه چیش درسته. در حقیقت جایگاه عمل کردن با درک کردن و فهمیدن قاطی میشه، این دوتا با هم خلط میشه. شنونده ها فکر میکنن که گوینده داره این سخنان رو میگه تا اونها بپذیرند و عمل کنن. آیه قرآن هم پشتوانش قرار میده، حدیث هم از اهل بیت علیهم السلام پشتوانه و مستندش قرار میده، شعرم میخونه، چند تا داستانم بیان میکنه، دیگه تموم کار، دیگه محکم. میگن خب دیگه جای شک نداره که دیگه خیلی قرص و محکمه، بیانش هم بیان سحرآمیز باشه، جملات همه جملات منظم، مرتب، مسجع، مغفا، همه چیش ردیف، جفت و جور شده. به دنبال فهم مطالب نمیرن، میگن خب همش خوبه دیگه، خب اینایی که گفتی، خب حالا بریم عملش کنیم، بریم چی کار باید بکنیم. غافل از این که گوینده داره این حرفا رو میزنه که شما بفهمی، این حرفا رو نمیزنه تا شما عمل کنی. چقدر این بحث مهمه، فرق بین فهمیدن و عمل کردن. عقیده و عمل، عقیده فهمیدنیه، یافتنیه، وجدان کردنیه، عمل کردنی نیست. به تعبیر علمی مما ینبغی ان یعلم، نه مما ینبغی ان یعمل. یه وقت یه چیزیست جز اون چیزاییست که باید عمل بشه بهش، یعنی این کارو بکن اون کارو، یعنی عقل عملی. یه وقت نه، دارن بیان میکنن تا بفهمی جایگاه درک، فهم، علم، شعور. حالا بماند که باز وقتی هم که ما فهمیدیم، باز میریم دنبال این که میگیم خب این فهم ما مقدمه است، فهمیدیم که عمل کنیم. یعنی عقیده رو مقدمه قرار میدیم برای عمل کردن، در حالی که عقیده اصله. هدف عمل کردن نیست، هدف دریافت کردن، فهمیدن، رسیدن، یقین. لعلکم بلقاء ربکم توقنون داشت، باید یقین بلقاء خدا حاصل بشه. یقین از مقوله عمل نیست، از مقوله وجدان، یافتن، فهمیدن، دیدن، شناختن، نه عمل کردن. عمل کردن گاهی مقدمه برای عقیده است، گاهی هم نتیجه عقیده است. یعنی شما وقتی عقیده صحیح داشتی، خب اعمال صالحی هم به دنبالش پیدا میکنی. معناش این نیست که هدف از داشتن عقیده صحیح رسیدن به اعمال صالح هست، نه، این هدف نیست، این نتیجه است. یعنی اگر اون هدف حاصل شد، این نتیجه هم به دنبالش میاد در عالم دنیای انسان الهی. خب الهی هم عمل میکنه دیگه. ولی اعمال ما در دنیا اینا هدف از آخرت نیست، آخرت که مقدمه برای دنیا نیست، دنیا که هدف نیست، هدف آخرته، دنیا مقدمه برای آخرته. پس یک مبلغ الهی همونطور که لازمه وقتی با عموم مردم روبرو میشه به زبان عامیانه سخن بگه، وقتی با خواص از مردم روبرو میشه باید به زبان خود اونها سخن بگه. به زبانی که اونها میفهمند. همه اینها جمع میشه در این یک کلمه ای که در ادامه این آیه بود که لیبین لهم، خب خدای متعال می‌فرماید که ما هر رسولی رو که فرستادیم به لسان قومش فرستادیم لیبین لها یعنی اونها هیچ چیز دیگه ای رو نباید در نظر بگیرن، فقط تبیین، تبلیغ، ارسال، رسوندن مطلب، رسوندن حقیقت، منتقل کردن تا برسه به مرحله ای که لتخرج الناس من الظلمات الی النور بشه، یعنی مردم نورانی بشن. چیکار باید کرد تا مردم نورانی بشن؟ چگونه باید سخن گفت تا مردم نورانی بشن؟ گاهی نباید سخن گفت تا مردم نورانی بشن، اینم به لسان قومه. یعنی اگر ما توجه کامل خودمون رو به این لیبین لهم معطوف کنیم، یعنی هدف این است که اینها روشن بشن، از ظلمات خارج بشن، به نور فهم و حقیقت برسن. گاهی شما حرف بزنی کار خرابتر میشه. هیچی نباید بگی. سکوت خودش تبیین حق میکنه. عمل شما باید بیان حقیقت کنه. لیبین لهم با عمل حاصل میشه، اینم به لسان قومه. یعنی این قوم در این موقعیت، در این شرایط، در این فضا احتیاج به گفتار شما ندارن، احتیاج به عمل کرده شما دارن. فرمود کونو دعات الناس به غیر السنت کم، مردم رو دعوت کنید به غیر زبانتون، دعوت غیر زبانی، اینم به لسان قومه. در بحث امر به معروف و نهی از منکر این آیه خیلی کمک میکنه. این بحث ها خیلی به درد میخوره. اونهایی که میخوان امر به معروف و نهی از منکر کنند، یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر رو که آقایون فرمودن مرتبه زبانیه. این مرتبه زبانی اگر کار رو خرابتر کنه، میخوای جلوی مفسده ای رو بگیری، مفسده بیشتر میشه. نباید از زبانت استفاده کنی، نباید حرف بزنی. نوعاً مردم میان با این مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر یه برخورد تعبدی خشک کلیشه‌ای میکنن. یه خب مرتبه اولش اینه، دومش اونه، سومش اونه، خب باید اینو بگیم، اون کارم بکنیم، اونم بگیم، زبانی هم باید اینجوری بگیم، امر کنیم، نهی کنیم، در حالی که اصلاً اینجوری نیست. امر به معروف و نهی از منکر اصلا جاش تو فقه نیست. خیلی از مباحث مباحث تربیتیه، مباحث اخلاقیه، مباحث فقهی نیست. یه بخش های خیلی محدود و اندکش مربوط میشه به فقه، یعنی دستور العمل های کلیشه‌ای خشک جامدی نیست، باید امر به معروف کننده و نهی از منکر کننده توجه کنه به مورد. گاهی لازمه یه عملی رو انجام بده، اون عمل هم گاهی درست وارونه اونیست که مردم خیال میکنن، یعنی طرف داره فرض بکنید گناهی رو مرتکب میشه، عموم مردم خیال میکنن نهی از منکر اینیست که باید یه برخورد تندی با این داشته باشه. گاهی اینجوری نیست، غالبا هم اینجوری نیست، اتفاقا گاهی لازمه که برخورد نرم داشته باشن، باید بررسی کنن ببینن چرا داره این گناه مرتکب میشه. فقیر نیازمند از این راه داره خرج زن و بچه و زندگیشو داره در میاره و تأمین میکنه، احتیاج مالی داره، کمکش کن، دستشو بگیر، شغل مناسب در اختیارش بذار. یعنی به جای اینکه بری باهاش برخورد خشن کنی، تند کنی و او رو از دین و اسلام و خدا و همه چی بیزارش کنی، بعد یه پولی هم بذاری کف دستش، بگی اینو این پولو بگیر برو باهاش کاسبی کن، خرج زندگی تو تأمین کن، دیگه این کارا رو نکن. اگر این کارو کردی شما نهی از منکر کردی، اما اگر این کارو نکردی رفتی وایسادی تو روش باش دعوا هم کردی، بزن بزنم کردی، نه تنها نهی از منکر نکردی بلکه خود این کار شما شد منکر. حالا باید یه کسی دیگه پیدا بشه بیاد به شما حالی کنه که آقا نکن این کارو، این منکره، این نهی از منکر نیست، خودش منکره. ماجرای ما و امام زمان علیه السلام اینجوری و از این قبیله، کارهایی رو که ما انجام میدیم به حساب خودمون کارهای خوبه، کارهای درسته، حضرت که تشریف بیارن به ما میفرمایند که اگر خدا رو دوست داری، اگه منو دوست دارین، دیگه این کارا رو نکنین. یعنی حضرت باید بیاد جلوی ماها که مدعی دین و دینداری هستیم و بگیره، بگه شما رو به خدا نکنید دیگه این کارهایی که فکر میکنید درسته، هر کاری فکر میکنه درسته دیگه از این به بعد انجام نده. اینجوری کار یعنی گاهی اینجوری میشه، انقدر ما داریم خرابکاری میکنیم که بگه بعد بیاد بگه نکنیم. خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم و به خیال خودمون درسته غلطه، و خیلی از کارهایی که ما انجام نمیدیم و خیال میکنیم اون کارا غلطه باید انجام بدیم و اونا درست. اینجوری میشه که امام زمان علیه السلام غایب میشه چون نمیدونه چی کار کنه. اینکه فرمودن زمانی میاد که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. ما اینا همش حملش میکنیم بر نمیدونم دشمنان اسلام، مخالفین اسلام، نمیدونم کفار، مشرکین، نه خود مسلمونا، خودمون نوع نگاه هامون به دین و حقیقت و خدا و اسلام و قرآن و پیغمبر و هیچیش سر جاش نیست، هیچیش سر جاش نیست. نه خدامون خداست، نه قرآنمون قرآنه، نه پیغمبرمون پیغمبره، یعنی سر جای خودش نیستن اینا، معنا و مفهوم صحیح خودش هم تو ذهن ما ندارن، نه امامامون امامن، نه دنیامون دنیاست سر جای خودش باشه، دنیا باشه، نه برزخمون برزخه، نه قیامتمون قیامته، نه بهشتمون بهشته، نه جهنممون جهنمه، نه دینمون دینه، نه اسلاممون اسلامه، هیچیمون سر جای خودش نیست. یعنی باید امام زمان علیه السلام که تشریف میارن از اول شروع کنن، از بای بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا بیایم ببینیم اصلا از خدا شروع کنیم. اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتو به ما معرفی کن. ببینیم اصلا شما که ادعای خدا شناسی و خدا پرستی میکنید اصلا خدا رو میشناسید؟ میدونید خدا یعنی کی، یعنی چی؟ نه به اونایی که خداشناس ادعای خداشناسی ندارن، اونایی که ادعای خداشناسی دارن به هم اونا باید بگه. خب شما که ادعای این دارید که معتقد به جهان پس از مرگ هستید، اصلا جهان پس از مرگ میدونید یعنی چی؟ بهشت میدونید یعنی چی؟ دوزخ میدونید یعنی چی؟ همه اینا رو از اول باید بیاد شروع کنه حضرت برای ما بیان کرده. از خودمون شروع کنه. انسانی، میدونی انسان یعنی کی؟ میگه عقل دارم. میدونی عقل یعنی چی؟ میگه اختیار دارم. میدونی اختیار یعنی چی؟ هیچ کدوم اینا رو واقعیتش خبر نداری، یعنی درست معنا نشده برای ما. و اهل فنش، در بیان حقیقت این معانی کمیتشون میلنگه. مشکل اینجاست، یعنی امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن باید اول علما رو جمع کنن، بگن علما همه تشریف بیارن، بشینن بگن که خب شما بگو ببینیم منظور وقتی میگیم خدا یعنی کی، یعنی چی. بعد علما که اومدن همه نشستن شروع کردن از خدا سخن گفتن، بعد متوجه میشید که اوه اینا هر کدومشون یه خدا رو واسه خدایی واسه خودشون دارن. خداها هم یکی نیست. بگن آقا بهشت جهنم، بگو ببینیم بهشت یعنی چی، جهنم یعنی چی، اینا کجاست. هر کدومشون واسه خودشون یه چیزی میگه. ولی خوبیش اینه که حضرت که تشریف بیارن دیگه علما نمیتونن از آیات قرآن حد بخونن و از احادیث بیارن. و حضرت میگه برای من دیگه آیه قرآن نخونید دیگه، حدیث هم واسه من نخونید، من دارم از خودت میپرسم، میگم تو بگو تو از بهش چی میفهمی. من کی گفتم حدیث بیار امام صادق از بهش چی میفهمیده؟ من خودم و فرزند امام صادق هم. من خودم میدونم امام صادق از بهش چی میفهمید. من میگم تو بهش چی میفهمی؟ هی حدیث بخونی برای من، آیه قرآن میخونی؟ خدا خودش درسته، خودش میدونه بهش یعنی چی، جهنمیه. من میگم تو بگو چی میفهمی؟ فهم تو خدا اینا رو، همه آیات و این روایه اینا همه برای اینه که تو بفهمی. خدا رو معنا کن. بسم الله بفرما، اول از خدا، خدا رو معنا کن. حدیث و آیه هم نخون. یعنی نگو من آنم که رستم بود پهلوان، من آنم که امام صادق میفهمید خدا یعنی کی، امیر المؤمنین میفهمید که قیامت یعنی چی، امیر المؤمنین میفهمید. من از تو دارم سوال میکنم، تو چی میفهمی؟ تا وقتی ما خودمون رو آماده پرسش های امام زمانمون نکنیم، یعنی اگر واقعا همه علما این آمادگی رو داشته باشن که حضرت اگه تشریف بیارن همه رو جمع کنن، از همه سوال کنن، همین چیزای بدیهی رو، همین هایی که میگیم، نه اینا که روشنه که، اینا که معلومه دیگه، خب خدا که معلومه، خداست دیگه، همینا رو شروع کردن از ما سوال کردن، بعدم به ما بگن نه آیه بخون نه حدیث بخون، حرف خودتو بزن، عقیده خودتو بگو، فهم و شعور خودتو بیاریز رو دایره. ما به همون بر نخوره، قبول کنیم، بگیم بابا حاضریم بیایم بنشینیم، یعنی بپذیریم که نمیدونیم، بپذیریم که بلد نیستیم، نمیفهمیم. این ادعاهای فهممون رو کنار بگذاریم. امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، چرا ظهور نکنه؟ خدای متعال حضرت رو خلق فرموده برای اینکه هدایت کنه دیگه، برای اینکه ظاهر باشه. خب ظاهرم بود، نمیشد، نشد، غایب شد. چرا نشد؟ به خاطر اینکه این فضا آماده نیست. همه مدعی هستی، همه مدعی هست، در حالی که در بدیهی ترین بدیهیات میلنگی. بر محمد و آل او صلوات.